ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 10 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، در نیم ساعت پیش رو میزبان شما در این مجله خواهم بود. در همین ابتدا بی معطلی بریم مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
درود به تو سمیرا و شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 2500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران گفت مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 227662 نفر رسیده است. خانم لاری شمار قربانیان در شبانه روز گذشته را 147 نفر اعلام کرد. تاکنون نزدیک به 11000 نفر از بیماران جان خود را در ایران از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت 12 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، یعنی بالاترین میزان ابتلا، بستری و فوتی رو دارن، استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه هستند. استان‌های ایلام، لرستان، گلستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار هستند.
در تهران و شماری از شهرهای بزرگ کمبود تخت‌های بیمارستانی برای بستری کردن بیماران گزارش شده، ولی مقامات مسئول هنوز آغاز موج دوم شیوع کرونا در شماری از شهرهای ایران را تایید نکردند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا طی دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت تحریم تسلیحاتی ایران به پایان نخواهد رسید. آقای هوک در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای متحد آمریکا پس از دیدار از عربستان و بحرین روز سه‌شنبه به اسرائیل رسید و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. این دیدار ساعاتی پیش از آغاز نشست شورای امنیت برای بررسی پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا انجام شد. آمریکا خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بدون محدودیت زمانی است. بر اساس قطعنامه 2231 پس از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام در شورای امنیت تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران از هفته آخر مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. در همین حال در تهران سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت عرب و بحرین از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را که در دیدار مقامات این دو کشور با برایان هوک مطرح شده بود طنز تلخ نامیده و آن را رد کرد. در ادامه افزایش بهای ارز و طلا، قیمت سکه طلای معروف به امامی در ایران روز سه‌شنبه از 9 میلیون تومان گذشت. به گزارش وبسایت‌ها و منابع خبری که در ایران نرخ روز سکه طلا و ارز را ثبت می‌کنند، در حال حاضر بهای سکه طلا در بازار تهران به 9 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است. در همین حال نرخ دلار آمریکا در بازار تهران 20400 تومان و قیمت یورو نیز 22785 تومان است. بهای دلار آمریکا در ایران هفته گذشته از مرز 20000 تومان گذشت و با وجود تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی برای اطمینان دادن به بازار، همچنان در همین حدود نوسان دارد. و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از قطعی شدن حکم 5 سال حبس فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس خبر داد. غلامحسین اسماعیلی تأکید کرد دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تایید کرده و خانم عادل‌خواه به 5 سال حبس محکوم شده.
گرند دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و ایشون به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اشتباه و تبانی در جهت اقدام علی امنیت کشور بوده به تحمل 5 سال حبس محکوم شده.
به گفته آقای اسماعیلی، خانم عادل‌خواه برای اتهام دیگر به 1 سال به 1.5 سال عذر میخوام حبس محکوم شد که مجازات اشد 5 سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد. خانم عادل‌خواه 17 خرداد 98 در سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه‌اش بازداشت شد.
خیلی متشکرم، همکارم سپیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم از عناوین مهم خبری مجله بعد از ظهر امروز. بررسی آخرین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران. دیروز مرگبارترین روز در ایران در 2 ماه اخیر بود. روح الله زم مدیر آمد نیوز به اعدام محکوم شد. و دولت بنیامین نتانیاهو فردا برای الحاق کرانه باختری رأی گیری میکند. آیا یکی از بزرگترین سونامی های دیپلماتیک خاورمیانه در راه است؟ امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. در ایران هشدارها درباره افزایش شمار بیماران و جانباختگان پیرو ابتلا به ویروس کرونا جدید همچنان ادامه داره و همزمان با هشدار وزارت بهداشت، مقام‌های استانی هم درباره وضعیت استان‌ها و شهرستان‌هاشون ابراز نگرانی کردند. همکارم محمد زرقامی در استودیو همراه با من تا بیشتر بشنویم. محمد، آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران یک گفتگوی تلویزیونی انجام داده و در رابطه با وضعیت فعلی گفته که شرایط به شکلی که کادر درمانی حتی فرصت نمی کنن بیمارهای قبلی که بستری شدن رو مرخص کنن و بیمار جدید پذیرش کنن.
همونطوری که خودت هم اشاره کردی سمیرا، و در چند روز گذشته هم شاهد بودیم، ما با یک اوج بیماری روبرو هستیم. امروز باز اگر دقت کرده باشی 147 نفر دیگه جون خودشون رو از دست دادن و این نگرانی ها رو افزایش داده. این نگرانی ها مال امروز نیست، ولی الان به یک نقطه ای رسیدیم که حتی صحبت از این میشه که شاید محدودیت ها بار دیگه برگرده. اما این بار اگر محدودیت ها برگرده، این محدودیت ها دیگه به صورت کلی نیست و برای شهرهای مشخصی در نظر گرفته میشه. زمینه این که آمار هم نشون میده که تا پیش از این گفته میشد مثلا در 13 دقیقه یک نفر جون خودش رو از دست میده، الان رسیده به 9 دقیقه یک نفر و این واقعا نگران کننده است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت دقیقا همین مسائل رو میگه و فکر میکنم هیچ کس بهتر از اون نمیتونه عمق فاجعه رو نشون بده.
ما در فروردین ماه که در اوج مرگ و میرا 158 بودیم، الان در تاریخ 9 تیر ماه به 162 رسیدیم و موارد بستریمون که در فروردین ماه بالا بوده دوباره در تاریخ 9 تیر ماه اومده بالا. ما از تاریخ تقریبا 24 هم اکثرا موارد فوت بالای 100 120 رو داریم تجربه میکنیم و در این زمینه ثبات پیدا کردیم.
همین امروز سمیرا مثلا تو میبینی که تیتر زده میشه که زنان گلستان، استان گلستان، کرونا رو جدی نمیگیرن، کودکان و زنان تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه، در شرایطی که پیش از این درباره مردها این قضیه گفته میشد. یا مثلا ما میشنیدیم که اگر مثلا جوونی کرونا بگیره نگرانی وجود نداره، نباید نگران باشیم. الان ولی اصلا قضیه جور دیگه ای شده، یعنی در ایران نگرانی برای جوانها و زنگ خطر برای اونها هم به صدا در اومده. این رو هم ایرج حریرچی بهتر از ما میگه.
ما اخیراً بستری‌های جوونمون یه مقدار بیشتر شده، بدحالامون بیشتر شده و همه اینا یه زنگ خطریه، یه هشدار باشیه که من گاهی میگم بچه‌ها شوخی شوخی به گنجشکا سنگ میزنن ولی گنجشکا جدی جدی میمیرن. الان مردم شوخی گرفتن ولی خود مردم عزیز و قهرمان ما متأسفانه بعضیاشون فوت کردن.
وضعیت بسیار بغرنجه. الان 2 تا از مقام‌های رسمی هم اعلام شد که کرونایی شدن، محمد نجاتی پور فرماندار باغملک و همچنین بهرام سرمست استاندار قم هم کروناش مثبت اعلام شده. در چون این شرایطی در تهران عملا گفته میشه که تخت‌ها ظرفیتش کم شده، وجود نداره. نگرانی در این مورد هم هست، مثلا بیمارستان مسیح دانشوری یکی از بیمارستانهایی بوده که در خط مقدم بوده. الان ما میشنویم از پیام تبرسی که رئیس بخش بیماری‌های عفونی شه، وضعیت به گونه‌ای که بسیار نگرانی‌ها رو افزایش میده.
متأسفانه بیشتر بیشترین تعداد فوتی در طول این 4-5 ماه اخیر. خب تعداد بیماران بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده و خب یه مقدار کم بوده تخت تو سطح شهر تهران هست در حال حاضر. بخاطر خب بیمارستانایی که قبلا تختایی که برای کووید بود الان تغییر کرده، برگشتن به حالت عادی، بنابراین یه مقدار کم بوده تخت وجود داره و مریض هم زیاد شده در طول این چند روز اخیر.
یعنی نشون میده که جامعه کاملا آمادگیش رو از دست داده بوده که دوباره امکان داره با یه همچین وضعیتی روبرو بشه. و پیام تبرسی یک نکته ای رو میگه، چون استاندار تهران اردشی انوشیروان محسنی بندپی گفته بود که وضعیت زرده، ولی آقای تبرسی عملا نکته دیگه ای رو عنوان میکنه.
از نظر من قرمزه، چون در واقع نظر در واقع خب صاحبتایی دارن مقام دولتی. من چیزی که میگم خب میدید، چون تهران وقتی که هست، وقتی ما بازی الان مریض از شهرستان هم به تهران میاد، یعنی مثلا از کرمانشاه ما خیلی مریض داریم، از سیستان بلوچستان مریض داریم، از شهرهای شمالی خیلی مریض داریم، بنابراین این در واقع موج مریض وقتی شما باز باشه موج مریض میاد و خود اینام انتقال میاره. شما تخت ندی تعداد محدودی داری، مریض بیشتر میشه، خب مریض سرریز میشه دیگه. یعنی در بستری دارن متاسفانه قادر به بستریشون نیستیم متاسفانه.
گفتگوی امروز دکتر تبرسی بود با رادیوی جمهوری اسلامی ایران که امروز صحبت کرده بود. اما جدای از این یک گفتگوی رو داشتم با حسام فیروزی، اگر وقت باشه اون رو هم بشنویم، چون یک نکته وجود داره و اینکه میدونیم ماسک سمیرا اجباری شد و اجباری شدنش از 15 قراره در دستور کار قرار بگیره، ولی گفته شده بود که 9، ولی ما امروز در 10 هستیم و همچنان این قضیه در دستور کار قرار نگرفته. چرا اینقدر دیر؟ و به قول بعضی ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب. اگر که آماده است با هم
بشنویم.
وقتی که یک ساختاری اعلام میکنه تازه از 15 تیر ماه ما میخواییم این رو اجباری کنیم، من نمیدونم مگه بخشنامه دولتی قرار صادر بشه که چرا از 15، چرا از همین امروز؟ نه، اصلا مشخص نیست که اون بالا هم چه خبره. خودشون هم با خودشون درگیرن ظاهرن، ولی این وسط مردم هم داره که دارن تلف میشن و فکر میکنم خود مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که بدونن الان با چه موضوعی مواجهن. کاملا روابط تعددها آزاده، همه مردم در واقع تو خیابون هم اصلا فروشگاه ها شلوغه و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که پشت در بیمارستان ها عده‌ای دارن تلف میشن.
حرکت تأخیری دولت در اجباری کردن ماسک و همچنین بزرگراه انتقال کرونا در ایران پرسشایی بود که از دکتر حسام فیروزی پزشک در ایران پرسیده بودم و پاسخش رو شنیدید.
خیلی ممنونم. محمد زرقامی همکارم بود با آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران. همونطور که شنیدید از صحبت‌های محمد هم برمی اومد که تعداد جان باختگان همچنان در ایران بالاست و اندکی کمتر از کشور روسیه است، کشوری که بسیار دیرتر درگیر ویروس کرونا شد. اما امروز غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به اعدام محکوم شده، هرچند که گفته شده این حکم غیر قطعیه و امکان فرجام خواهی هم وجود داره. ساعتی پیش با احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای آقای زم غافلگیر کننده بود یا نه؟
بر اساس اتهاماتی که در کیفرخواست آقای زم مطرح شده بود میشد انتظار داشت که او به اعدام محکوم بشه، چون موضوعاتی مانند افساد فلعرض یا جاسوسی به نفع چند کشور یا تشویق به جنگ، اینها همه اتهاماتی هست که به هر حال در ساختار قضایی جمهوری اسلامی براش اعدام پیش بینی شده. سخنگوی قوه قضایی گفته که از 13 مورد اتهامی مصداق افساد فلعرض تشخیص داده شده که حکمش اعدام هست. این در حالیه که در عناوین کیفرخواست اتهام آقای زم ابتدا 17 مورد بیان شده بود، یعنی عملا به جز 4 مورد و موضوعاتی مانند نشر اکاذیب یا اقدامات این چنینی فعالیت تبلیغ علیه نظام که مجازات زندان داره، برای بقیه هم موارد افساد فلعرض و حکم اعدام صادر شده. اخباری در سایت آمد نیوز منتشر می شد که به نظر می رسید که برخی از جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی اون اخبار رو دادن. درگیری ها باعث شده بود که هر کدوم از جناح‌ها اون جناح مقابل را به ارتباط با آمد نیوز متهم بکنن و حتی به نوعی مطرح شده بود که حسن عباسی حتی وزارت اطلاعات را به ارتباط با آمد نیوز متهم کرده بود. قاعدتا موضوع درگیری های سیاسی در داخل کشور هم در این حکم تأثیر داشته و به هر حال این فرایند در تایید یا نقض این حکم هم تأثیر خواهد داشت.
تحلیل های احسان مهرابی رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پرونده روح الله زم. اما صدور این حکم اعدام برای مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز بین نهادهای حقوق بشری هم نگرانی های رو ایجاد کرده. رضا معینی رئیس دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه از این حکم و ایجاد فضای رعب و وحشت برای فعالان روشنفکران چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میگه.
ما پیش از این در اطلاعیه‌ای که در آغاز محاکمه منتشر کرده بودیم گفته بودیم که این 13 اتهامی که به ایشون زدن بخش های بسیاریش واهی بی اساس و نادرسته. از این میان همین مفسد فی الارض که اساسا با کارها و اقدامهایی که روح الله زم انجام داده ناهمخوانی داره. بنابراین خیلی طبیعیه که سهامی و که دادگاه برای حکم مرگ صادر بکنه ما با اون موافق نباشیم و اساسا غیر قابل پذیرش باشه برای ما.
آقای معینی، شما مسئولیت دفتر ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو بر عهده دارید. آیا سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیمی داره مبنی بر نشون دادن واکنش به صدور این حکم؟
ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم اعتراض کردیم، خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست. ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و به شکل مشخص‌تر دادگاهی عادلانه و با حق وکیل و مطابق با موازین جهانی.
آقای معینی، فکر میکنید که تأثیرات روحی و روانی صدور این حکم بر روزنامه‌نگاران و فعالان در خارج از ایران حتی در داخل از ایران چه باشه؟
صدور حکم اعدام همواره بلاهی رو که براش به کار میبرن برای پیشگیری از جرمه، یعنی موافقان مجازات اعدام اون رو با پیشگیری از جرم توجیه میکنن. اما آنچه که اعدام میتواند انجام دهد ایجاد رعب و وحشته، ایجاد وحشت در میان کسانی که میخواهند اعتراض کنند. حال این اعتراض اشکالش درست باشه یا نه، ولی به شکل کلی برای به سکوت وادار کردن، برای ایجاد رعب و وحشت و به شکل کلی هم همین تاریخ ایران نشان میده، تاریخ پس از جمهوری اسلامی نشان میده که اعدام نتوانسته از هیچ کدام از مشکلات این جامعه رو حل کنه. از این میان نتوانسته از اعتراضها رو برای حقوق بنیادین در جامعه کم کنه، ولی وسیله برای ایجاد رعب و وحشت و به ویژه در میان برجسته ترین صدای اعتراض، یعنی روزنامه نگاران، فعالان رسانه‌ای و به شکل کلی روشنفکران.
صحبت‌های رضا معینی رو میشنیدید، رئیس دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در رابطه با صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز. اما در سوی دیگر جهان، در اسرائیل راستگرایان مدت هاست که خواستار الحاق بخشی از کرانه باختری یا همه آن به خاک اسرائیلند، چرا که معتقدند این سرزمین برای حفظ امنیت اسرائیل اهمیت دارد و همچنین آن را بخشی جدا نشدنی از سرزمین مقدس می دانند. اما بیشتر کشورهای دنیا با چنین رویکردی مخالفند و کرانه باختری را که اسرائیل دهه هاست کنترل آن را در دست دارد اشغالی می خوانند. جزئیات را بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
کرانه باختری محل سکونت حدود 3 میلیون فلسطینی و کمتر از 500,000 اسرائیلی که در شهرک‌های یهودی نشین اسکان داده شدند. منطقه‌ای که بنابر قوانین بین المللی در پی جنگ 1967 به تصرف اسرائیل درآمد و همچنان منطقه‌ای اشغال شده قلمداد می شود. آنطور که دولت ائتلافی اسرائیل که حال بنیامین نتانیاهو رهبری آن را بر عهده دارد وعده داده، الحاق بخشی از کرانه باختری از روز اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه آغاز می شود. الحاقی که بر مبنای طرح خاورمیانه کاخ سفید دنبال می شود و مخالفان بیشماری در سراسر جامعه بین المللی دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد الحاق را جدی‌ترین نقض حقوق بین الملل خوانده و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامدهای مهم این اقدام هشدار داده است. اردن و مصر دو کشور عربی که به صورت رسمی در وضعیت صلح با اسرائیل هستند این طرح را محکوم کردند و عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم که روابط غیر رسمی با اسرائیل دارند میگویند با چنین اقدامی گرم شدن روابط تحت شعاع قرار میگیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره می نویسد که این هشدارها در حالی مطرح می شود که اسرائیل و آمریکا روی ضمانت اجرا نداشتن این هشدارها حساب باز کردند، چرا که جامعه بین الملل سابقه خوبی در تبدیل حرف به عمل ندارد. این خبرگزاری نمونه هم در همین زمینه آورده که چند روز پس از اظهارات هشدارآمیز مقامات اماراتی درباره الحاق کرانه باختری، دو شرکت اماراتی قراردادهایی را با همتایان اسرائیلی خود در زمینه مشارکت برای مبارزه با کرونا امضا کردند. اتفاقا همین شیوع کرونا ممکن است تنها سد راه بنیامین نتانیاهو در برداشتن اولین قدم‌ها در زمینه الحاق باشد، چرا که شریک او در دولت بنی گانتس که همکنون وزیر دفاع است و پس از نتانیاهو نخست وزیر خواهد شد روز دوشنبه اعلام کرد که اولویت کشور مبارزه با کرونا است و هر آنچه که مربوط به کرونا نیست باید منتظر بماند. در واشنگتن هم گفته می شود کاخ سفید از اقدامی حمایت خواهد کرد که مورد توافق هر دو رهبر این دولت ائتلافی باشد. اما در این میان فلسطینیان چه می گویند؟ دولت خودگردان فلسطینی که با موضوع الحاق از همان روز اول مطرح شدن به شدت مخالفت کرده، آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده از آمادگی خود برای گفتگوی مستقیم با اسرائیل سخن گفته است. در متن پیشنهادی ارائه شده از سوی حکومت فلسطینی به گروه چهار جانبه متشکل از سازمان ملل، ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا آمده که اگر اسرائیل الحاق هر بخشی از سرزمین‌های فلسطینی را اعلام کند، این به معنای ملغا شدن هر توافقی در گذشته خواهد بود. اما در همین متن پیشنهادی که به نوعی واکنش فلسطینیان به طرح خاورمیانه کاخ سفید است، از آمادگی برای مذاکره با اسرائیل سخن به میان آمده و در بخشی از آن که خبرگزاری فرانسه مشاهده کرده آمده که فلسطینیان آماده اند کشور خود را به میزان محدودی سلاح و نیروی پلیس قدرتمند برای برقراری قانون مجهز کنند، اما از مأموریت سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل برای نظارت بر یک پیمان صلح احتمالی حمایت می‌کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره طرح الحاق کرانه باختری به اسرائیل فردا اول ژوئیه برابر با 11 تیر ماه. کابینه اسرائیل به الحاق بخشی از کرانه باختری رأی خواهد داد. برنامه‌ای به ابتکار بنیامین نتانیاهو که به اعتقاد کارشناسان سیاسی یک سونامی دیپلماتیک رو آغاز خواهد کرد. در زمان جنگ اعراب و اسرائیل و در سال 1967 مرزهای تعیین شد و به مرور بعد از اون خانواده های یهودی استقرار خودشون رو در کرانه باختری آغاز کردند. این شهرک ها که در کرانه باختری به شکل پراکنده واقع شدند بخشی قانونی از خاک اسرائیل نیستند و حال اگر که طرح الحاق کرانه باختری رقم بخوره، این شهرک ها به شکل رسمی و قانونی جزی از خاک اسرائیل خواهند بود. اما این طرح چگونه و کی اجرای خواهد شد؟ آیا دولت ائتلافی اسرائیل برنامه مشخصی برای اجرای کردن اون داره؟ اگر حامی بزرگ این طرح یعنی دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو رأی نیاره چه اتفاقی اتفاقی خواهد افتاد و 3 میلیون عرب فلسطینی که در این منطقه زندگی می‌کنند چه واکنشی نشون خواهند داد. برای گرفتن پاسخ به این سوالات همراه می‌شیم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای جاودانفر، اندکی از جزئیات این طرح آقای نتانیاهو برای ما بگید.
بله، فعلا آقای نتانیاهو میخواد راجع به این مسئله در کنست اسرائیل رای بگیره که اگر بتونه اکثریت رای نمایندگان کنست رو به دست بیاره، آقای نتانیاهو میتونه با برنامه الحاق کرانه باختری جلو بره. ولی سوال اینجاست که تا چقدر آقای مثلا چه اندازه‌ای تا از اراضی کرانه باختری رو آقای نتانیاهو خواهد توانست که الحاق بکنه به خاک اسرائیل، در حالی که ما میدونیم که آقای ترامپ هنوز کاملا موافقت خودش رو نشون نداده در مورد این مسئله و آقای ترامپ موافقت نخواهد کرد تا وقتی که آقای گنت هم حمایت بکنه از این برنامه الحاق. پس میتونیم سناریویی داشته باشیم که بله، احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو در یک رای سمبولیک و تزیناتی قبول بشه، برنده بشه، ولی اجرای الحاق رو موکول بکنن به یک زمان دیگه.
آقای جاودانفر، بنی گنتس فکر میکنید که مخالفت اعتقادی داشته باشه یا نه تنها به خاطر مسئله کرونا در حال حاضر موافق نباشه با این مسئله؟
ببینید، آقای بنی گنتس ایشون رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده و معاون ایشون آقای گبی اشکنازی که الان وزیر امور خارجه اسرائیل هستن، ایشون هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودن. اکثریت مطلق کسانی که در مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل بودن میدونن که چنین کاری رو اگر اسرائیل یک جانبه بخواد انجام بده بدون حمایت حداقل آمریکا و بدون حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس که الان روابط ما داره هر روز داره با اونها بهتر میشه، میتونی همچین اقدامی واقعا به ضرر اسرائیل تمام بشه. پس به نظر میاد که بزرگترین مخالفت آقای بنی گنتس در حال حاضر این هستش که چون اسرائیل یک از حمایت کشورهای خلیج فارس برخوردار نیستش و میتونه به روابط اسرائیل با اردن هم صدمه بزنه، پس یک جانبه بودن چنین اقدامی به ضرر اسرائیل خواهد بود. پس بنابراین آقای بنی گنتس به نظر میاد که با این باعث شده که ایشون حمایت نکنه از اقدام آقای نتانیاهو.
آقای جاودانفر، اگر که این مسئله اتفاق بیفته، الحاق کرانه باختری چه منفعتی برای خانواده های یهودی خواهد داشت که در اون منطقه زندگی میکنند؟ آیا تغییری در حالشون ایجاد میکنه؟
ببینید، اونا یعنی تمام قوانین اسرائیل، همون قوانین که الان من در تل آویو هستم، اون هم شامل تمام این قوانین خواهد بود. این مسئله این هستش. بزرگ مسئله اینجا نیستش که چقدر اونها چیزی که اونها برنده خواهند شد. میشه گفتش که امتیازهای سیاسی که آقای نتانیاهو میخواد به دست بیاره، اینها برجسته تر هستن از میشه به تغییراتی که ما در زندگی روزمره شهرک نشین ها خواهیم دید. مثلا اینجا هستش که اگر اسرائیل مناطقی که فلسطینی نشین هستن رو آقای نتانیاهو بخواد الحاق بکنه، اون وقت شهروندان فلسطینی آیا اونها هم شهروندان برابر میشه گفت حساب خواهند شد یا نه؟ تا اونجایی که ما میدونیم و آقای نتانیاهو گفته، شهروندان فلسطینی در چنین سناریویی اونها سیتیزنشیپ اسرائیل رو، شهروند اسرائیلی دریافت نخواهند کرد. پس این نگرانی در اسرائیل وجود داره که اگر آقای نتانیاهو بخواد مناطق فلسطینی نشین رو الحاق بکنه، ما یک سیستم اپارتاید خواهیم داشت که شهروندان اسرائیلی در اون منطقه، در منطقه که اسرائیل صاحبش هستش، تمام مزایا شامل رای دادن برخوردار هستن ولی شهروندان فلسطینی نه.
بله، خیلی متشکرم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو از طریق خط تلفن همراه ما بودند. فردا 11 تیر کابینه اسرائیل به الحاق بخشی از کرانه باختری به اسرائیل رأی خواهد داد. این مسئله پیرو طرح دونالد ترامپ مبنی بر الحاق 1/3 از کرانه باختری به اسرائیل به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد. خیلی متشکرم از شما همراهان همیشگی رادیو فردا که در مجله بعد از ظهر امروز شنبه 10 تیر ماه هم من رو همراهی کردید تا ساعت 7 و مجله شامگاهی.